بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. جلسه قبلی یه توضیحی دادم درباره اینکه کلمه جهاد در غیر موضوع قتال، در غیر موضوع جنگ به کار میره یا خیر. مثلا وقتی میگیم جنگ رسانه‌ای یا میگیم جنگ فرهنگی یا جنگ اقتصادی، اصل این تعبیرها درسته یا نه؟ که نتیجه اون بحثم این شد که شاید امروز به خاطر توسع در تعبیر این کلمات به کار برود، یعنی معنای کلمه رو توسعه دادیم و کلمه جهاد را یا جنگ را مثلا الان به کار میبریم، میگن که جنگ اقتصادی. کلمات هم معناشون باید از عرف گرفته بشه. امروز مثلا تو کشور جوریه که این کلمه جنگ اقتصادی زیاد به کار برده می شود، بلکن احکامی که در شرع برای جهاد ذکر شده توی این موارد صدق نمی کنه. یعنی اون احکام شرعی مربوط به جهاد اقتصادی و جهاد مثلا جنگ رسانه‌ای یا از این حرفا نیست، به خاطر اینکه باید هر کلمه ای رو معناشو از عرف بگیریم، ولی عرف زمان شارع ملاکه، نه عرف امروز. در زمان شارع مسلم اینجور کلمات به کار نمی رفته. یه مواقعی هست که تو شرع حکم میره روی یک عنوان کلی، بعد این عنوان کلی در هر زمانی یه مصداق داره. مثلا زمان شارع یه چیزی مصداق نبوده، امروز مصداق هست. ولی گاهی حکم میره روی یک عنوان ناظر به خارج. اینجا اگر در یه زمانی مصداق عوض شد، اون حکم دیگه اینجا جاری نیست و کلمه جهاد اینطوریه. یعنی این کلمه در اون زمان ناظر به یه مصادیقی بوده که اون مصادیق شامل مصادیق امروزی نمیشه. ولذا مقصودم از این بحث جلسه قبلی این بودا که اگر امروز گفتیم جنگ رسانه‌ای یا جنگ فرهنگی یا اقتصادی، حتی اگر که این حقیقت باشه و مجاز نباشه، که واقعا حقیقته، ولی اگر که حقیقتم باشد، احکامی که در شرع برای جهاد گفته میشه شامل این موارد نمیشه. خب اما حالا بس امروز. ببین من اول یک مثالی رو عرض بکنم بعد توضیح میدم. فرض کنید توی جنگ، توی جهاد، یه وقت مثلا یه نفر، یه بسیجی توی یه گردان داره خدمت میکنه میرن مثلا جبهه، فرض کنید این گردانشون هم میره یک جبه شکست میخورن یا اسیر میشن یا هرچی، یه مرتبه یه لشگر رو در نظر میگیریم که این یک گردان اون لشگره، یه لشگر مثلا 10 گردان داره، این گردانش شکست خورده، بقیه گردان هاشم پیروز شدند. یه مرتبه مثلا در حد قرارگاه و مثلا فرض کنید فرماندهی کل و اینجوری در نظر بگیرید. اگر شما به اون بسیجی که تو اون گردانه خدمت میکرده بگید چه خبر، چی میگه؟ میگه هیچی، شکست خوردیم و داغون شدیم و فلان شدیم بیزار شدیم. اگر به اون که تو لشکره بگوید چه خبر، اون مثلا اینجوری حساب میکنه، میگه ما یه گردانمون شکست خورد، 10 گردانمونم پیروز شدن، پس جمع‌بندی اینه که پیروز شدیم، گرچه هم شکست داشتیم هم پیروزی، ولی در کل ما پیروز شدیم. اگر اونی که تو قرارگاهه بهش بگه چه خبر، اون اصلا بعضی وقتا میگه من میدونم که اصلا این لشکر رو ما فرستادیم اونجا به عنوان یه عملیات فریب، اصلا هدف ما این بود که یه چه دیگه به جنگیم. مثلا تو حالا مثالش هم فرض کنید تو عملیات خیبر اینطوری بودی، یه 2-3 لشکر مثلا گذاشتن تو پاسگاه زید اینجا به جنگند، حالا اینا پیروز شدن یا شکست خوردن، این که اصلا هدف نبود، هدف این بود که دشمن خیال کنه اینجا جنگه، در حالی که جای دیگه میخواستن حمله بکنن به دشمن، اصلا این بازی بود. اون که تو قرارگاه نگاه میکنه اصلا کار نداره که این شکست خورد یا پیروز شد، میگه هدف ما این بود که دشمن اینجا مشغول کنیم، جای دیگه به دشمن ضربه بزنیم. ببین این 3 جور نگاه به یه مسئله. اون که تو گردان قضاوتش اینه که چی؟ چون فقط خودشو میبینه، دو گردانشو میبینه دیگه، میگه همه ما شکست خوردیم و اسیر شدیم و نمیدونم فلان. اون که تو لشگرت یه جمع بندی میکنه، میگه که مثلا پیروز شدیم. اونی که تو قرارگاه میگه اصلا اینجا نه هدف شکست بود نه هدف پیروزی بود، همه کشته میشدن مهم نبود، همه پیروز میشدن مهم نبود، مهم اصلا یه چیز دیگه بود و اینکه دشمن رو فریب بدیم. یا بین 3 جور نگاه به یه چیزه توی مسئله جهاد یا مسائل فقهی با اینطوری نگاه کنیم، یه وقت اونجور خیلی جزئی میریم روی یک مسئله، یه وقت کلی تر نگاه میکنیم، یه وقت خیلی کلی تر. متاسفانه ما تو کتابای فقهی اینجوری نگاه نمی کنیم به مسئله جهاد یا امر به معروف و نهی از منکر یا مسئله ولایت فقیه و امثال اینا، هی همین جزئی مثل همون بسیجیه که تو گردان خودشو می بینه دا اونطوری هی نگاه میکنیم. حالا با توجه به این نکاتی که میگم، حالا ببینید اینا کلی نگاه کردن به بحث جهاد و امر به معروف و نظام و هر پاس. اولی مطلب این که امنیت یکی از حقوق مردمه و جهاد یا دفاع اینا همه برای تأمین امنیت. مردم حقوقی دارن که حالا بعد توضیح میدم که این حقوق حقوق جعلیه یا اینکه حقوق تکبی نیست. فرض کنید حق معیشت، حق حیات، مثلا حق شغل یا کار، حق ازدواج، حق دینداری، هر کسی مثلا یه دینی داشته باشه، یکی از حقوق مردم حق امنیت. که حالا بعد میگم امنیت چیست و میخوایم بگیم که جهاد برای تأمین این امنیت مردمه. از بعضی از آیات شریفه قرآن معلوم میشه که این امنیت حقه، گرچه این حالا اصلا نیاز به آیه و روایت نداره چون این امر فطریست، ولی اگرم کسی بخواد آیه بیاره یا روایت بیاره، مثلا فرض کنید الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، این داره حقوق مردم را که یک حقشون اینه که گرسنه نباشند، حق غذا، حق مسکن، حق معیشت، یکم آمنهم من خوف، امنیت در برابر تهدید و ترس و این حرفا. از اینجور آیات قرآن میشه استفاده کرد که امنیت از حقوق مردمه. توی نهج البلاغه که اون حدیث معروف که نعمتان مجهولتان، حقان مجهولتان، با عبارتهای مختلف اون حدیث نهج البلاغه که یکی حق بهداشت یا سلامت را بیان کرده، یکم حق امنیت را. پس این یه مطلب که یکی از حقوق مردم امنیت، دومم این که این حق امنیت رو کی باید تأمین بکنه، آیا خود مردم یا دولت، و آیا این حق امنیت قابل واگذاری هست یا نه. این روشنه که مردم در طول تاریخ همیشه اولین انتظارشون از حکومت ها این بوده که امنیت برشون ایجاد بکنه. همین 3-4 روز قبل تو بحث فقه اون حدیث رو که میخوندم میگفتم که مثلا یه معنای الخراج و به زمان اینه دیگه، یعنی مردم میگن ما به دولت مالیات میدیم ولی در برابر این که دولت امنیت ایجاد بکنه. توی یونان باستان، تو آتن، آقای افلاطون اومد یه چند تا حکومت درست کرد، یه مدت یه حکومت شاهنشاهی درست کرد، بعد یه مدت یه حکومت جمهوری درست کرد، یه مدت یه حکومت اشرافیگری، و میخواست نقاط قوت و ضعف هر کدام از این حکومت ها را به دست بیاره. و کتاب جمهوریت هم که نوشته شد توسط افلاطون، اونم به عنوان همین تجربه این حکومت ها بودا که ببینیم حالا چه نوع حکومتی بهترین حکومت میشه. افلاطون توی اون کاری که انجام داد که اومد چند تا حکومت درست کرد، نه در عرض ما، یعنی مثلا یه 5 سال حکومت شاهنشاهی، یه 5 سال حکومت جمهوری، 5 سال حکومت اشرافی، ببینیم کدامش بهتره. اون وقت اون ملاکی که افلاطون برای اینکه کدام یک از این حکومت‌ها بهترند، ملاکش این بود که کدام حکومت امنیت بیشتر ایجاد کرده. یعنی اصلا ملاک قضاوت درباره یه حکومت امنیت بود. این که شما مثلا ببینید خیلی از کتاب‌های فقهی یا کتاب‌های علمای خودمون مثلا در زمان صفویه یا در زمان قاجار، این علما که خیلی از این حکومت‌ها رو اصلا حکومت طاغوت می‌دونستند، ولی اول کتاب مثلا شاه رو دعا کردند یا نمی‌دونم چیزایی از این قبیل، این به خاطر اینه که تو ذهن این علما این بوده ها که اولین نیاز مردم امنیت، مثلا این شاه امنیت ایجاد کرده یا نکرده این براشون مهم بود، اگر میدیدند که امنیت ایجاد کرده دعاش میکردند. ائمه علیهم السلام، خب یقینا حکومت بنی امیه و بنی عباس رو حکومت طاغوت میدونستند، اما هیچ وقتم ائمه علیهم السلام کاری که خلاف امنیت باشه هیچ وقت انجام ندادند. حالا این استدلال شرعی اصلا این چیزا رو نمیخواد، ارسم اصلش خیلی واضحه که امنیت نیاز مردمه و حکومت هم باید امنیت رو تأمین بکنه و مردم هم اگر حکومتی براشون امنیت ایجاد نکنه هیچ وقت به دولت مالیات نمیدهند. بله، اون موقعی که مثلا عده و عده داشته باشند و بتونن مثلا امر به معروف و نهی از منکر، یه نوع امر به معروف و نهی از منکر اینه که حکومت رو خودشون در اختیار بگیرن، اما موقعی که حالا این رو نمیتونن انجام بدن این حکومت رو تضعیفش بکنند یا نه این کار نمیکردند. اما اینکه حالا وظیفه مردمم هست یا نیست و آیا قابل واگذاریه یا نه، تو فتوای یکی از مراجع من دیدم که مثلا وقتی کسی این سوال رو کرده اون بزرگوار فرموده که امنیت قابل واگذاری نیست. بنه الان تو این کشورهای خلیج فارس ها بعضی عرب های پولدار اینجوری هن که مثلا یه چند تا محافظ برای خودشون خودشون میگذارند، یه چند نفر رو استخدام میکنند برای محافظت از خودشون، یعنی امنیت خودش را مثلا واگذار میکنه به فلان شرکت که اون شرکت از جان این حفاظت کنه. توی کشمیر آیه مظفرم اینجوری هست، تو کشمیرم اینجوری هست، یه جاهایش اینطوری. اون بزرگواری که فرموده که قابل واگذاری نیست استدلالم کرده به آیه و ما کنتو متخذ المذلین عضدا، به این آیه شریفه با به این که سید و شهدا علیه السلام فرمود که من از آدم کافر یا از آدم بیدین کمک نمیگیرم. ولیکن درستش اینه ها، اگر سید و شهدا علیه السلام فرمود که من از مثلا فرسوی غیر شیعه غیر مؤمن کمک نمیگیرم، یا ما کنتو متخذ المذلین عضدا، یا مثلا اون بزرگوار فتوا داده که قابل واگذاری نیست، اینا همه عنوان ثانویه. عنوان ثانویه ملاک حکم نیست. ما باید به عنوان حکم اولی بگوییم که اگر که کسی میتونه امنیت خودش را به کس دیگر واگذار کنه، یا مثلا فرض کنید که دولت اسلامی میتونه یه آدم غیر مسلمان را استخدام بکنه برای امنیت، اگر که تبعات دیگه نداشته باشه اشکال ندارد، و بلکه شاید از یه جهاتی هم خوب باشه. مثلا فرض کنید ما الان یه مشکلی که داریم اینه، یه وقت مثلا جنگ بشه، اگر که ما همش بگوییم که بسیجی ها برن جنگ یا مثلا پاسداران ارتشی ها، خب تو این کشور یهودی هم هست، تو این کشور زرتشتی هم هست، اونا باید جبهه برن یا نرند؟ آیا فقط بچه های شیعه برند شهید بشن امنیت ایجاد کنند بر سنی ها؟ این درسته؟ به هرچه شهید دادیم از اینا باشه؟ یهودی ها اصلا مثلا کشته ندهن توی جنگ، یا به هر حال امنیت برای کل کشور اونم باید سهیم باشن. شاید اصلا بهترش این باشه که بشه از دیگران کمک گرفت. البته عرض کردم ما باید مواظب بود عناوین ثانوی و جهات دیگه نداشته باشه دا. یعنی تو اونا جاسوس نباشه، توی اونا خائن پیدا نشه، تو اونا مثلا ستون پنجم دشمن نباشه. ولی با توجه به همه این جهات هیچ نمیشه دلیل فقهی پیدا کرد که نباید از غیر مسلمان یا از غیر شیعه در امنیت کمک گرفت. دلیل نداره. اگر دلیل نداره باید بگیم جایزه، بلکه بهترم هست. اینم شد مطلب دوم. مطلب سوم، مطلب سوم اینه که امنیت دو جوره، یکی امنیت ایجابی، یکی امنیت سلبی. اونی که بیشتر تو ذهن ما حوزوی هاست اینه که امنیت رو همیشه به صورت سلبی معنا میکنیم. حتی وقتی تفسیر قرآن و روایات هم بس میشه دام به صورت سلبی. امنیت سلبی معنیش اینه که یعنی در برابر تهدید، در برابر دشمن. اون موقعی که خطر هست میگیم امنیت. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. خوف را معنا میکنیم امنیت در برابر تهدید دشمن. در حالی که الان تو دنیا کلمه امنیت مثلا کلمه جنگ یا مثل کلمه جاسوسی یا مثلا منافع، اینجور کلمات الان خیلی معناشون تغییر کرده. کلمه امنیت تو کتاب‌های مثلا تا 50 سال پیش امنیت یعنی این که کسی احساس بکنه که دشمن او را تهدید نمی کند، اینو می گفتن امنیت. ولیکن امروز اصلا امنیت اینجوری نیست. امنیت امنیت ایجابیه، نه امنیت سلبی. امنیت ایجابی منش اینه ها که یعنی زندگی یه جوری باشه که فرض کنیم مثلا خراب نشود. چجوری خونه بسازیم که وقتی سیل میاد خراب نشه؟ یه نوع امنیت. یه نوع امنیت اینه ها. کجاهای کشور رودخونه که هست باید پل بسازیم، کجاها پل نباید ساخت. یه نوع امنیته ها. مثلا فرض کنید به عنوان مثال اگر این رودخونه یه کرخه پل داشت، حتما عراق تو جنگ دسپول و خرمشهر رو می گرفت. اما چون پل نداشت ترسید بایستاد. بین خود همین نساختن پل یه نوع امنیت. چه موقع ساختن پل امنیت؟ اینو بهش میگن امنیت ایجابی. این که مثلا الان ما تو کشورمون اینجوریه که نفت داریم، شنم داریم، این خیابونای قم رو میبینی اسفالتش چجوریه؟ به قول آیت الله مشکینی خدا رحمتش کنه میفرمود مثل این که خیابونا رو شخم زدند. فلان کشور که نفت نداره، حتی شن و سنگم نداره، اینا رو وارد میکنن از خارج. اما وقتی یک مثلا خیابون رو اسفالت میکنن تا 40-50 سال دیگه دست بهش نمیزنن، این اسفالت همینجور سالم میمونه. چطور اینجا مثلا ما اینجوری اسفالت میکنیم اون اونجوری اسفالت میکنه؟ این اسفالت اینطوری ناامنیه، اونجور اسفالت امنیته. خیلی جاها الان مثلا یه بتونی که درست میکنن ساختمون بسازن همیشه اینجوریه دیگه، میگن که الان سال 2000 با یه ساختمون که میسازیم اقلا تا سال 3000 این ساختمون سر پا باشه. ما ساختمون که میسازیم چند سال سر پا میمونه؟ اینا رو بهشون میگن امنیت های ایجابی. خب همینو میگم، میگم امروز اصلا امنیت رو اینجوری معنا میکنند. بله اینا رو امنیت میدونند. مثلا فرض کنید حالا این چیزایی که بعضی اسم اینا رو میذارند که پدافند غیر عامل، مثلا فرض کنید که راه آهن کشور باید چجوری باشه؟ آیا اینجوری که الان هست باید باشه که همین که فردا خدای نکرده یه جنگی شد دشمن قطارشو بیاندازه توی ریل تا هر کجا میخواد بره؟ یا اینکه مثلا الان روسیه، خب اونم کشوریه که راه آهن خیلی زیادم داره، اما راه آهنش یه جوریه که قطار هیچ کشوری غیر از خودش اونجا حرکت نمیکنه. یکم این فاصله ریلا رو یا کمتر بکنی یا بیشتر بکنی فقط قطار خودت حرکت میکنه دیگه، قطار کسی دیگه که نمیتونه بیاد. ولی ما میایم دقیقا همون چیزی که استاندارد مثلا اروپایی یا آمریکایی رعایت میکنیم، اون اگر قطارش آورد میگذره تو همین ریل هر چه خواست میره. یا مثلا از این چیزا خیلی هستا، فرض کنید این تلفنی که ما داریم، اگه با همین تلفن شما برید مثلا توی ژاپن، هیچ وقت این تلفن کار نمیکنه. حتی این تلفنای رومیزی اگه اونجا زدی به سیم تلفن، این تلفن رومیزی ها اونجا کار نمیکنه. فقط تلفن رومیزی ساخت خود ژاپن داخل ژاپن، یعنی همون تلفن رو بیارید اینجا کار نمیکنه، تلفن اینجا رو هم ببرید اونجا کار نمیکنه. ولی ما یه تلفن جوری میسازیم که این تلفن هر جای دنیا ببری کار میکند. این ناامنی ایجاد نمیکنه؟ او امنیت برای خودش درست میکنه، امنیت ایجابی. حالا این چیزاش ایناش مقصودم نیستم، مقصودم اینه که در نظر بگیری حالا امنیت ایجابی معنیش چیه. وقت ببینید فقه یا شرع میخواد بگوید که بیشتر به فکر امنیت سلبی باشید یا به فکر امنیت ایجابی. ما تو این کتاب های فقهی همش رو امنیت سلبی فکر کردیم و نظر داریم، هی همش میگیم دشمن، نمیدونم فرض کنید باغی، محارب، کافر حربی، همش اینجوری. یعنی این میشه امنیت چی؟ سلبی. ولی امنیت ایجابی اینجوری ها، بگوییم که قرآن میفرماید که الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم به ظلم اولائک لهم الامن. این آیه الان بسه خطری که در کار نیست، بسه دشمن که مطرنی. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم به ظلم، یعنی ایمان بیاورند گناه هم نکنند، گناه نکنند، اینا امنیت دارند. و گناه را هم اینجوری معنا بکنید که بی انصافی، خراب ساختن یک وسیله، عدم دقت در انجام یک کار، اینا اون ظلم. کسانی که ایمان داشته باشند و اینجور خیانتی نکنند لهم الامن، این امنیت امنیت ایجابیه دیگه، این که دیگه امنیت سلبی نیست. یا مثلا فرض کنید وقتی قرآن میفرماید که والذین آووا و نصروا اولئک لهم الامن، یا مثلا میفرماید که ورزقناهم من الطیبات، دنباله امن رو میفرماید. به هر حال از خیلی از آیات شریفه قرآن تو روایات هم که خیلی زیاد هست اینجور موارد، و از اینا میشه استفاده کرد که امنیت ایجابی مقدم است بر امنیت سلبی. گفتم بعضی مواردش، حالا دقیق نه، ولی بعضی موارد این امنیت ایجابی رو امروز اسمشو میگذارن پدافند غیر عامل، ولی دقیق این اون کلمه نمیشه دا، ولی تقریبا اینم. مطلب سوم. مطلب چهارم اینه که امنیت غیر از جهاد و دفاع، امنیت غایت جهاد میشه نه خود جهاد. هدف جهاد اینه که امنیت ایجاد بکنه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. که اول امنیت رو فرموده بعدا عبادت. بلکه آیا این امنیت یک بحث اخلاقیه یا یک بحث فقهیه یا یک بحث فطری؟ اگر یه چیزی بحث اخلاقی باشه یه جور باید بحث کنیم، اگر فقهیه یه جور دیگه، اگر فطری بود یه جور دیگه، که حالا عرض خواهم کرد. توی فقه اگه میخواییم بحث امنیت رو مطرح کنیم، این مسائل بقیه فقه هی باید ببینیم آیه، روایت، کلمات فقها، ها، سیره متشرعه، سیره عقلا چه میگه. این روش بحث توی فقه. مثلا اگر من میخوام فقهی بحث کنم، میگم که مثلا توی سپاه یا ارتش اصلا درجه خوبه یا بده؟ زمان پیغمبر اکرم که درجه نبوده که، خب حالا خوبه یا بده؟ اصلا اینکه یک کسی همین درجه داره و معنیش اینه که من ریاست دارم، این خوبه یا بد؟ بعد بگوییم که درسته که تو هیچ آیه و روایتی درجه به این معنا نیامده، اما اقلای دنیا عقلشون رو هم گذاشتن به نتیجه رسیدن که درجه چیز خوبیه. اینجوری بحث بکنیم میشه بحث فقهی. یه مرتبه من میام میگم که درجه چیز خوبیه یا نبینید، درجه معمولا رنگش طلاییه. رنگ طلایی هم معنیش نیست، یعنی زر و زور، یعنی هم پول داره هم زور داره. این میشه بحث چی؟ اخلاقی. یه نگاه اخلاقی کردنه. لااقلش بگیم اگرم میخواید درجه داشته باشید، بلی رنگش و رنگ طلایی نگذارید که زر و زور نباشه. اینجوری من اونجوری میشه نگاه فقهی، اینجوری میشه نگاه اخلاقی. ولی درستش اینه که اصلا بحث امنیت یا بحث جهاد باید تفکیک بشه. امنیت رو باید بگوید یک بحث فطریست نه بحث فقهی، و جهاد یه بحث فقهیه. بلذا وقت کاملا این بحثا فرق میکنه دا، و این سبکی که حالا تو کتاب ها اومده دیگه اینجوری نباید باشه. ببین مثلا حال من یه چیزای فطری رو عرض میکنم. مثلا یکی از اولین چیزایی که تو کتابهای ما مسلمان ها اومده اینه که الانسانو مدنیون به طبعه. الانسان مدنیون به طبع، این بحث همون فطرت. انسان فطرتن شهر نشینه، یعنی تو تنهایی زندگی نمیکنه. خیلی از حیوانات تنهایی زندگی میکنن، یه حیواناتی هم و ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا اممون امثالکم ما فرطنا فی الکتاب منهم میشه. این الا اممون امثالکم یعنی بعضی از این حیوانات زندگی جمعی دارند، بعضی حیوانات هم زندگی فردی، اما انسان ها را خدای متعال جوری آفریده که زندگیشون زندگی اجتماعی باشه، زندگی فردی نباشه. حالا کار ندارم معنیش چیه این حرفان، ولی اینکه زندگی اجتماعی و تمدن یا مدنیت یا پیشرفت رو میگوییم تو با هم زندگی کردن. اینو میگن بحث مثلا فطری. قهر اینجور بحثیم تالا نیدید توی کتاب های فقهی کسی بحث کنه دیگه، توی کتاب فقهی که از اینجور مباحث نمیارند اینا رو. حالا یا تو بحثه مثلا فرسون تمدن یا مباحث علوم اجتماعی اونجور جاها میارن، به خاطر اینکه شهر نشینی یک امر فطریه. یا مثلا فرض کنید اینکه تمدن باید روی عرض جغرافیا باشه یا روی طول جغرافیا. خیلی ها الان حرفشو اینست، خیلی ها اینو میگن، دو میگن که مثلا کشور کنیا تو آفریقا رو خط استواه، که به غلط میگیم خط استوا. کنیا رو خط استواه و حضرت آدم علیه السلام حبوتش اونجا بوده و بینید اونجا میشه نقطه صفر عرض جغرافیا. کنیا نقطه صفر دیه. از اونجا مثلا همینطور میاد به طرف شمال، عرض یه درجه، دو درجه، سه درجه. مثلا مکه میشه عرض 21 درجه، مدینه میشه مثلا عرض 23 درجه، قم که حال ما هستیم عرض 35 درجه، تهران 36، مسکو 67. اینجوری بعضی میگن تمدن اینجوری پیش رفته، یعنی رو عرض جغرافیا، عرض 0 1 2 3 تا بره به قطب شمال. اینو میگن تمدن در عرض جغرافیایی. بعضی میگن که نه، تمدن رو طول جغرافیاییه. رو طول جغرافیایی یعنی مثلا فرض کنید حالا یا بگویید از جزایر خالدات. همین دو سه روز پیش من تو تفسیر دیدم، تو تفسیرا کلمه خالدات تو تفسیرا زیل آیه 35 سوره نور، سوره نور الله نور السماوات والارض، زیل این آیه تو بعضی تفاسیر است خالدات. خالدات یعنی جزایری توی اسپانیا، و این جزایرم الان زیر آب رفته. اون جزایر که اونجا زیر آب رفته نتیجه شا خیلی زیاده. یکیش اینه که شما همینجا تو مسجد بالا سر نگاه کنی قبر علما رو، بین قبر آیت الله بروجردی چجوریه، قبر بقیه علما چجوریه. دقت کردید که این مال اون آب توی اسپانیاستا، آب اونجا چه ربطی به اینجا داره؟ اون حالا بس داره، درستم هست. اینو میگن تمدن روی طول جغرافیا. یا اینکه مثلا کسی از فرسونید رود گنگ دش توی مثلا پاکستان و هندوستان از اونجا حساب بکنه. حالا توضیح طول میکشه بخوام بگم، ولی ها خیلی طول میکشه بخوام بیام. بس حالا چی بگم؟ به هر شما هر جایی رو میخواید متاسفانه و متاسفانه شما الان هر چیزی رو میخواید مشخص بکنید، قبلش قبله یه هر چیزی رو از قطب نما استفاده میکنید. نمیدونم شنیدید یا نه که وقتی قبله نما رو اون مرحوم آقای رزمارا سپه بود، رزمارا زمان طاغوت، وقتی قبله نما رو درست کرد و آورد خدمت های طول بروجردی، آقای بروجردی یه اشکالی بهش گرفت و او خیلی تعجبم کرد از این اشکال آقای بروجردی. اشکال اینه ها، ببینید شما وقتی قطب نما رو میگذارید با قطب نما میخواید قبله مشخص کنید، یا حالا قبله هم نزن میخواید شمال و جنوب رو مشخص کنید. شمال و جنوب با قطب نما در صورتی مشخص میشود که این قطب نما شمال حقیقی را نشون بده، در حالی که قطب نما همیشه شمال مغناطیس را نشون میده. و ما سه تا شمال داریم، یه شمال مغناطیس، یه شمال حقیقی، یکی هم شمال شبکه. مشکل اینه ها که قطب نما شمال مغناطیس نشون میده، اونی که باید قبله رو مشخص کنه با قطب نما یا قبله نما باید شمال حقیقی رو به دست بیاره، و شمال مغناطیس همیشه متغیره، متغیره، ثابت نیست. یعنی اینکه مثلا فرض کنید یه سال یه موقع فرض کنید که شمال مغناطیس مثلا این نقطه است توی قطب، یه سال دیگه شمال مغناطیس اون نقطه است، به این تغییر میکنه. و وقتی که تغییر بکنه حرکت هواپیماها تغییر میکنه، ساعتی که رو دست داری تغییر میکند، کشتی ها حرکتشون تغییر میکنه، موشک ها، بمب ها، اینا همه تغییر میکنه. حالا خیلی داستان داره دا که بعد چه جوری میشه اینا رو درست کرد و فلان. حالا اینا رو بخوام بگم اینا خیلی طول میکشه، بگذاری از این حرف، ولی نتیجهش همینه که میبینید دا گرس کردم همین جو الان قبر حضرت معصومه سلام الله علیها رو داخل زریح نگاه کنید چجوریه. قبر آیون نگاه کنید، اون ته مسجد بالا سر بعید پیدا کنید، یک جور روز زمین یه خطی کشیده شده، اون خط رو یه وقت نگاه کنید، رو همین سنگ های مرمر یه خطی من کشیدم، اون خط قبله واقعی اونجا اونه. و دقیق ترین چیزم اینجا خود قبر حضرت معصومه سلام الله علیه هاست که این درسته. بعید خونده باشید اینا رو، یک جلد و نیم بهار الانوار، یک جلد و نیمشا همین بحثه که قبر مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به قبله است یا نه. و بعد الله مجلسی چقدر بحث میکنه دو روایت میارد. این آخر بارم میگه که بنی امیه قبر پیغمبر رو منحرف کردن از قبله، ولی درستش اینه که نه، بنی امیه خیلی جنایت کار بودن اما این کار رو نکردن. این که الان ایشو حساب کرده میبینه مسئله حالا درست در نمیاد یا هر چیزی، این با یه آب اسپانیا رو حساب میکرد، اونو حساب نکرد، به ذهن مجلسی نیومد، اینطوری شد. به هر حال اون کلمه خالداتی که تو تفسیر اومده ایناست منیشا، خالدات اینه. گاهی هم بهش میگن فرو، فرو، فرو همینه که توضیح دادم. به هر حال بینی اینجور بحثا اینه که دیگه بحث فقهی نشد، اینا بحثاییه که فطریه. این که ما بگوییم انسان مدنیه به طبع یا مدنیه به طبع نیست، این که آدم شهرنشین باشه یا شهرنشین نباشه، یا مثلا فرض کنید بره منزوی باشه یا توی روستا باشه، اینا بحثای فقهی نیست، اینا بحثای فطریه. یکی از چیزهایی که فطریه هر انسانیه امنیته، حتی حیوانات هم این فطریشونه که امنیت برای خود. یه مار یه عقرب وقتی حمله میکنه که احساس بکنه که محلش ناامنه و حمله میکنه. چرا مار مثلا به یه بچه خیلی کوچیکه یه سال دو سال کار نداره؟ چون احساس خطر نمیکنه دیگه. این امر فطری. اگر که دفاع را یا جهاد را بخوایم بحث کنیم، باید بگوییم بحث فقهی است. تو جهاد من باید بگویم کی را بکش کی را نکش، با کی بجنگید، مال کی را بگیریم یا نگیریم، این میشه بحث فقهی. اما اون موقعی که آدم میگه که از جان خودت دفاع بکن و شما باید زنده بمونی، حق حیات دارید، کسی نباید حق حیات شما را از شما سلب بکنه، اینا دیگه بحث فقهی نیست. وقتی بحث فقهی نیست، باید اینجور جا همیشه به فطرت مردم مراجعه کرد و فطرت مردم و احکام متفاوت داره. مثلا این بحث که لا یسرف فلقتل که آیه شریف قرآن یه امر فطری رو داره بیان میکنه، یا اینکه مثلا فرض کنید که توی فقه میاد میگویند که احکام از سن بلوغ بر آدم واجب میشه، ولی بچه که به سن بلوغ نرسیده دفاع برش واجبه. این نبی معنی که یعنی بحث فقهیست یکی از واجبات قبل از بلوغ دفاعه، نه، اصلا امر فطریه. امر فطری که بلوغ غیر بلوغ نمیشناسه. بچه یه ساله دو ساله وقتی احساس خطر بکنه پرخاش میکنه. یه بچه که داره از مادر شیر میخوره دا، وقتی ببینه یه بچه دیگه میخواد شیر مادر اینو بخوره، این پرخاش میکنه. یه امر فطریه دیگه. بله بله دیگه. آره دیگه. نه، اگر که خواستیم اینجوری بس کنیم که تعدیلش چجوری باشه دا، حد وسطش چجوری باشه، میشه اخلاقی. اما اگه اصل این که آدم دفاع بایی بکنه، پس امنیت یک بحث فطری است و احکامش رو هم باید از فطرت یا حالا مثلا به قول بعضی از وجدان اگر درست باشه باید از اینا به دست بیاریم. اما اگر بحث جهاد بود، اون موقع باید بریم سراغ فقه و آیات و روایات. صلی الله علیه و آله محمد.